آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. دیماه 96 در سالن انتظامی خانه هنرمندان هستم و گفتگو میکنم با آقای علی عامل هاشمی، کارگردان نمایش مردان بیوه.
سلام به شنوندگان تیوال، خیلی ممنونم، متشکر، در خدمتتون هستم.
ممنون. آقای هاشمی برامون از کار جدیدتون بگید.
این کار باز هم یکی از کارهای داریوفو، یکی از کمدی‌های اسلپستیک یا کمدی‌های بزن و بکوب که سراسر شادی باید باشه، ولی نه به شکل مستهجنش. قبلا از این نویسنده چند تا کار رو ما کار کرده بودیم گروهمون، مثل افسانه باب، مثل حساب پرداخت نمیشه، مرد برهنه، مرد فراک پوش، که خب کار کرده بودیم. این هم یکی دیگه از نمایشاشه به نام مردان بیوه.
متنای داریوفو چه جذابیتی براتون دارن که اینقدر به سراغشون میرید؟
متنای داریوفو یه اتفاقی رو که داره، داریوفو دائما آدمیه که نقد اجتماعی میکنه و حتی نقد سیاسی میکنه. هیچ کدوم از متناش بی دلیل و بدون زمان درست نبوده تو زمان خودش. توی ایتالیا خب هر دفعه هر اتفاقی که میافتاده یک نمایشنامه ای رو براش می نوشته آقای فو، و اینکه خیلی جذابه که ایناها هر دفعه انتخاب متن ما از داریوفو اینه که موقعیت اتفاق و روزی که، یعنی اتفاق روز توی کشورمون چیه، چه چیزی رو میشه یا حالا به ازش شکایت کرد یا نقدش کرد، ما همون رو معمولا اجرا میدیم.
نگاه کارگردانانه شما نسبت به متنای داریوفو چقدر تاثیر داره توی کارتون؟ یعنی میخوام ببینم که چقدر متن به شما میگه که باید چطور کارگردانی کنید کارتون رو، و چقدر شما خودتون رو از متن جدا میکنید و کار خودتون رو به عنوان کارگردان انجام میدید.
اصولا خود آقای فو چون اینا اجراهاش بر پایه بداهه است و امپرووایز میکنه به اصطلاح، و یا تگویی بوده خودش اجرا میکرده یا با همسرش خانم فرانکا رامه که اینجوری اجرا میافتن، خیلی ما اکت صحنه ای نداریم. یعنی توضیح صحنه خیلی آنچنانی این متن نداره که بخواد حالا راهنمایی کنه یا برای صحنه یا برای دکور. معمولا هم چون هیچ وقت بهش اجازه اجرا نمیدادن، مکان اجراش یا تو محوطه یه کارخونه بوده برای کارگرها اجرا میکرده یا توی مترو بوده، اصولا هیچ وقت جای ثابت و جای خوبی نداشته برای اجراش و این شکلی بوده. من هم به همون شکل و چیز سیاقی که چون اعتقاد دارم خیلی شبیه به نمایش های شادی آور خودمونه، توی نمایش های شادی آور خودمونه و من این نمایش رو خیلی نزدیک میبینم، شرح میزانسنیش رو، شرح متنش رو، اتفاقات صحنه‌ایش رو، حتی موقعیت‌های کمدی شبیه به موقعیت‌های شاید نمایش آینی سنتی یا سیاه بازی یا تخت حوزی یا نمایش شادی آور خودمون باشه.
و فهم میکنی این نزدیکی ممکنه دلیل خاصی داشته باشه یا صرفا مثلا یک اتفاقی تشابه فرهنگیه؟
نه به نظرم دلیل خاصی
تأثیری گرفته از فرهنگ ایران یا نه.
ما خب بخوایم حساب کنیم، ما تئاتر یک سوغاتیه برای ما. تئاتر مال اونور بوده از قدیم، به قول خیلی ها میگوتن، خود آقای سمندری میگفت وقتی اونا سوفوکل و اورپید و فلان نمایش نمیشن، ما گردوبازی هم نداشتیم تو ایران. نمایش یه هنر سوغاتیه در ایران، ولی نمایش آینی سنتی و سیاه تخت حوزی خیلی شخصیت جالبی داره که شخصیتش خیلی شبیه به آرلاکینوی کمدیا دلارته و اون هم چپرچلاق صحبت میکنه، رفتاره چیزی داره، دائما مسخره میکنه آدم زورگو، حاکم، فلان رو، و این اتفاقات رو همیشه دارن. خیلی شخصیت ها نزدیکه. حالا اینکه بخوام بگیم اول این بوده یا اول اون بوده یه ذره سخته، چون به برهه‌ای از تاریخ برمیگرده که خیلی دقیق نبودیم، لااقل ما دقیق نبودیم روش که مثلا بدونیم کی بوده که تخت حوزی در ایران شروع شده.
برای دروردن این موقعیت‌های کمدی، فضاهای کمدی چطور کار کردیم؟ از چه شیوهی کمک گرفتیم؟
خیلی هاش بر اساس بداهه است و اینکه من خودم بازیگر کمدی بودم، یعنی از این مدل نمایش خیلی کار کردم، خیلی کمکم کرد و خیلی دانا بودم بر میزانسنایی که میخوام ایجاد کنم. ولی مهمترین اتفاق در کمدی اسلپستیک یا این مدل کمدی ها موقعیته. وقتی که شما یک موقعیت کمدی خلق کنی، توی اون موقعیت هر چیزی بگی یا هر رفتاری بکنی، یا بامزه میشه یا خنده‌دار میشه و هیچ وقت قصت از دست نمیره. یعنی تفاوت، شاید بخوام مثلا یه ذره تفاوت ایجاد قائل بشیم براش بین این نمایش و نمایش آینی سنتی، اینه که این خیلی کمدی اسلپستیک وابسته به حرکته، وابسته به اتفاقه، ولی نمایش آینی سنتی خودمون خیلی به کلام و بذله‌گویی وابسته است. معمولا سیاه خیلی بانمک حرف میزنه، ولی اینجا نه، اینجا خیلی رفتار میبینیم، یعنی موقعیت کمدی میبینیم.
و بازیگرها چه نقشی داشتن توی این بداهه پردازی و توی شکل گیری این فضای کمدی؟
بهترین اتفاقش این بود که بازیگرها خیلی آزادانه کاری که من میگفتم، حتی اگر نمیدونستن چیه، اون رو انجام میدادن. یعنی خیلی هاشون دانش نداشتن، خیلی هاشون میدن که اولین بار بود اصلا کمدی میومدن کار کنن، ولی اعتماد میکردن و رفتاری رو که ما داشتیم و من بهشون میگفتم و انجام میدادن بدون چکوچونه زدن به اصطلاح. و اینکه خب قابلیت این بازیگرها هم برای من مهم بود. با یک مثلا خانم بدیعی، لبخند بدیعی، محمدرضا ایمانیان قبلا خیلی کار کردیم ما با هم دیگه، عضوی از گروه من. ولی خب حامد ادوایی و سهیل عبدی و حالا پریسای رحیمی و ساناز عابد نسب اولین بار بود که با هم کار میکنیم، ولی من ازشون نمایش دیده بودم و میدونستم که اونا هم دغدغه ای از نمایش ایرانی رو دارن. به همین علت خیلی از هم دیگه دور نبود ذهنیتمون.
ممنونم ازتون. و به عنوان حرف پایانی،
به عنوان حرف پایانی این که هنوز معتقدم که تئاتر، شیوه تئاتر برای تئاتر یا تئاتر مال همین تئاتریاست، یا همیشه من همه جا میگم مشتی تئاتری، هنوز دیدنی تره تا خیلی از تئاترهایی که شاید کسای دیگه ای رو دارن و چه میدونم هنوز تئاتر نیستن. و به عنوان آخرین جمله من بخوام بگم، از امیر جعفری تهیه کننده اون خیلی ممنونم، چون حمایت هم مالی هم معنوی هم تبلیغاتی خیلی زیادی از این گروه کرده، یعنی به طور واقعی و جدی تهیه کننده این تئاتر بوده. مرسی.
مرسی از شما، امیدوارم موفق باشید. دوستان عزیز، ممنونم از همراهیتون. تا آوای بعدی، بدرود.